درود بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتون می شود. من شاله گلخوجا با شما هستم و نخست به سرخط موضوع امروز ششمی انور توجه کنید. لیمیت برق دوباره جوری شد، محدودیت برق قرار گردیده، ساکنان بلند اوشونه ها را در تاریکی و خنکی گذاشت.
در کننده مگازین ها در میفروختگی ممکن نیست، یکان چیزید ما پیچکن نمیشونید.
سختار اردوگاهی مجرانی افغان و پاکستانی را از بین برد و آنها زیر هوای سرد منتظری حل سرنوشتشان هستند. و پدر قبودیانی برای نظر است که باید پنج گونیکویش در دوشنبه زندگی کنند. اولین پنج گونیکو در تاجیکستان هفته گذشته به دنیا آمدند.
امیدوار هستم که یک خانه از دوشنبه تیر میخواهد برای کودکان، آینده هم کودکان.
در تاجیکستان از شب گذشته رسما لیمیت برق جاری شد. انتقال برق از نیمه شب تا صبح قطع کرده می شود. این اعلان در شرایط صدا داد که تاجیکستان را در چند روز اخیر سرمای شدید فرا گرفته است. مسئولان شرکت برق تاجیک گفتند لیمیت تنها به اهالی ده ها دخل داشته، در نسبت ساکنان بناهای بلند اوشونه استفاده نمی شود، ولی مشاهده های به رادیو صوفی برعکس این گفته ها را نشان می دهد.
بلند طبقه های شهرک نوروزی شهری وحدت شبی نخستین بازگشت محدودیت برق این بناها را خیلی سرد کرده است. چند منزلی پنج طبقه که از بتون ساخته شده است حالا غیر از برق منبع دیگری گرم شوی ندارد. منزل ها پس از خاموش کردن بخاری های برقی در طول یک ساعت به کلی سرد می شوند. در همین شرایط ساکنان این بناها شبی گذشته را از ساعت 11 تا 6 صبح به برق و در سردی روز کردند.
همی حاضر برق خاموش کنی نسبت همی خانه ما ای بیتون ساخته که پنل میگن همی بیتون بیتون ریخته که همتا چار یک روز یک هفته دامی دوم ساخته که همین ما یک ایلوت شد باشد همی رئیس برق یا که حکومت یک مسئله شد بیند که همی ما چه گرد کنیم. گرد کننده مگزین ها دا میفروخته که ممکن نیست، یکان چیز ما پیچکن همیشونیم به هیچی. همین مورا کمتر همین نشد بفهمن، همین مورا کمتر از طرفی خوبیش نشان تیان که ما چکار کنیم.
ساکنان میگویند اکثریت باشندگان در بلند منزل های بتونی جوانانند و اکثریت کودکان خردسال دارند. در برخی از این منزل ها ساکنان از نایلاجی بخاری های مواد سوختش با انگیش نصب کردند.
دیم هیتش دارند
برق نیست چخیل خونه را گرم میکنه.
پچکه دارم الو میکنم، کمر دارم، ایزون دارم، یه روزه یک ساتل ملو میکنم، کمری عینی گیرساگیم. برای که گفتم بابا بو گپ شد کی کم اصرف های که با اون خلی لامپشای او خلی گیرسته هم با مردم نیم. گفتم در اون خوردن او سنو رو میدونی ها اشتراف کردی ها یک لامپشکا پنجه او سن خپن.
ساکنان میگویند چند روز قبل از جاری کردن محدودیت انتقال برق نمایندگان مقامات محلی با آنها واخورده تاکید کردند که حتی ساکنان بناهای بلند منزل برای گرم کردن خانه ها از بخاری های برقی استفاده نکنند. تحلیلگران بخش انرژی جاری کردن محدودیت انتقال برق به ساکنان را علاج از نایلاجی میدانند، زیرا به گفته آنها مشاهده ها از سال 1932 حاکی است که در 7-8 سال یک دفعه در رودخانه های تاجیکستان کمابی شدید پیش می آید.
دوره پیش وقتی گاز بود و دیگر سال بود استفاده مردم همگی 12-13% استحصال تشکیل می کرد. حوض 45-50% شده که تناسب تحلیل کنید تمام پزی گرم کنید منزل بعد آب گرم چکردم 80% روزگار تشکیل میکنند. 5 مرتبه زیاد کردیم، 6 مرتبه زیاد کردیم استعمال برق در اوایلها.
اما برخی تحلیلگران دیگر بر اینند که استفاده کافی نشدن منبع های دیگری تولید نیروی برق از جمله مرکزهای برق و گرمی‌دهی در پایتخت و مرکزهای مأموری شهر و ناحیه ها، عدم بنیاد چنین مرکزها در مناطق کشور سبب بازگشت دوباره برای جاری کردن محدودیت انتقال برق در کشور شده است. ماه ینوری سال 2017 مقامات انرژی تاجیکستان اعلان کرده بودند که تولید برق در کشور به حجم کافی رسیده است و از این به بعد جاری کردن محدودیت برق در کشور مال تاریخ شد.
صدها مهاجر از افغانستان و پاکستان و دیگر کشورها در روزهای سرد زمستان در اردوگاه لیپا در شمال غرب بوسنیا و هرزگوینا در بیرون میخوابند. سربازان این کشور برای آنها یک پناهگاه نو میسازند تا زمستان را در شرایط مناسب سپری کنند، ولی هیچ معلوم نیست که آنها را کی به اردوگاه نو میکوچونند. طایری سفر گزارش میدهد.
صدا مهاجر و پناهجو منتظر سرپناهی درست در بوسنیا و هرزگوینا. تقریبا 800 نفر روز را زیر آسمان در هوای سرد در اردوگاه لیپا سپری میکنند. اکثریت از افغانستان و پاکستان و بنگلادش اند. روز 23 دسامبر قسم زیادی اردوگاه سوخت. سببش حالا هم معلوم نیست. اردوگاه هم بعد از آن آتش گرفت که کارمندان یک مؤسسه امدادی آن را ترک کردند. سربازان حالا پناهگاهی نوی دارای برق و گرمی میسازند. پناهگاه کامل نیست و معلوم هم نیست که مهاجران را آنجا میبرند. وقتی مقامات با اردوگاه رفتند، ساکنانش با طلب شرایط بهتر اعتراض کردند.
ما عدالت می خواهیم. حقوق ما را رعایت کنید.
لیپا را در اصل همچون پناهگاه موقتی ساختند. بعضی از قسم های اردوگاه از ساختار امین ماند، ولی ساکنانش به نشان اعتراض در بیرون می خوابند. آنها می خواهند که به پناهگاه نوی مناسب برای زمستان گذرند. سازمان جهانی مهاجرت وضع را وحشتناک خوانده است.
سازمان جهانی مهاجرت و همکارانش به حدی که می توانند کمک می رسانند، اما واضح است که باید راه حلی دراز مدت و پایدار پیدا کرده شود.
مقامات نیت داشتند ساکنان لیپا را آخری دکبر بکوچانند، اما در مسئله کجا بردنشان به سازش نرسیدند. از این رو مهاجران در لیپا ماندند. در چند سال گذشته ده ها هزار مهاجر در راه به سوی کشورهای اروپای غربی به بوسنیا وارد شدند. بسیاری از آنها در این کشور درماندند. اتحادیه اروپا برای کمک به مهاجران به بوسنیا 95 میلیون دلار داد. بعد از آتش گرفتن اردوگاه بیشتر از 4 میلیون دلار دیگر وعده کرد. صدها نفری که اینجا ماندند امید زیاد ندارند که در این روزهای تاریک زمستان احوالشان بهتر می شود.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهم. پدر اولین پنجگانه کودک در تاجیکستان می گوید برای تربیت شایسته فرزندانش در پایتخت به منزل نیاز دارند. این پنجگانه کودک هفته پیش در یکی از سوختخانه های شهر دوشنبه به دنیا آمدند. به قول والدین این نوزادان، نگهبینی آنها در دهه دوردست ولایت ختلان مشکل است و امیدوارند حکومت دستشان را می گیرد. سرویناز روحالله و امردین علیمف از شرایط زندگی این عائله سرفرزند قصه می کنند.
رحمان نورمرادوف پدری اولین پنجگانه کودک در تاجیکستان امروز ها سر تشویش است. اکثرا پشت در تولد خانه است و از حال همسر و فرزندانش خبردار می شود. شام به قبادیان به منزل بر می گردد که قرار است پنج طفلی نوزادش را هم به زودی آنجا برد. اما شرایط این خانه نگرانش کرده است.
خانه یک دختر یک پسر دارم. اتم با چم با اپم بایلشون کتیم. زندگی با وزمین یکون شرایط آشخانه چی برای چی نداشتیم بخشی نیست یا در نوریم نیستم های طرف های حکومت چیزی کمتر بیادن دادن و برای گویدکون آینده با چی نیست
جوا منزل
منزل نیست و شرایط با مخشی خیلیم.
رحمان و همسرش فرزند سیومی خود را انتظار بودند، اما تشخیص اولتراسادو پنج طفل را در بطن همسرش نشان داد.
یک ماه بود امنوخه شهری دود چیز اوزید گذاشتن مثلا گفتن که همین خیلی همین خیلی با رویان کردن که هم طرفای دوشنبه اینجا به اینجا اومد همین خیلی مثلا بله همین خیلی بودم خیلی خوشحال بودیم با خوشحال شدیم خیرون شدیم یک بار.
رحمان نورمرادوف مهاجر است، ولی با سبب بسته شدن مرزها حدود یک سال می شود جای کار معینی ندارد. همسرش هم خانشین است. میگوید با یک نوع زندگی خود را پیش می بردند، اما اکنون حیرانند چگونه این پنج کودک را کلون می کنند.
شرایط دیخه مثل شما معلوم برای کودکان وفشی شرایط ما نیست. ما امیدواریم که از جناب اولی جمهوری تاجیکستان از رهبر شهر دوشنبه یکون امیدوار هستم که یکون خانه از دوشنبه تیر می ساختوار برای کودکان آینده هم کودکان
تا این در مقامات محلی در ولایت ختلان به خانواده پنجگانه کمک کرده وعده دادند که در حوالی پدریشان به آنها خانه می سازند. اما این عائله جوان می گوید بزرگ کردن یک بار پنج طفل در شرایط دهه با نظر داشت کمبود برق و گرمی مشکل است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
ظاهران آغاز سال نو هم به مسئله بسته بودن مرزها روشنی نه انداخت. از سال گذشته به این طرف نبودی امکانی سفر به روسیه زندگی خانواده های زیادی توجیک را در وطن مشکل کرد. بعضی از آنها مجبورند از حساب شکم خود نصرف کنند. همکارانی ما از تلویزیون نستایش وریم در این باره گزارش دارند.
سعادت امروز برای خوراکی نصف روزی شوربای بی‌گوشت آماده کرده است. از آغاز پاندمی و بسته شوی مرزها این خانواده خوراکی بی‌گوشت می‌خورند. قبلا زندگی آیله پنج نفره سعادت از پول مهاجرت پیش می رفت. شوهرش عبدالصمد که تا زمان پاندمی در روسیه کار می کرد، حالا از بیکاری به مردکار بازار دوشنبه می رود تا حد اقل نام پولی یک روزش را پیدا کند. معاش ناچیز سعادت هم که از راه روبی به دست می آورد برای خریدن مواد خوراکه صرف می شود.
بابا سبا همسوم های آخه. همسوم که نحصر باشه و چیزای نحص می گیریم. با کم که باشه بابا سبا همسوم می گیریم.
عبدالصمد به صبرانه انتظار باز شدن مرزها است. بر عوض کاری وزنین او در دوشنبه پول ناچیز میگیرد. این کار هم دائمی نیست و روزهای هم میشود که با کیسه خالی به خانه برمیگردد.
نداریم همه شرایط تو قینه در مردی کاری چند قمی روزش در میره مثلا در زلون کار میکنیم و همو قمی بروریم یا که شرایط وزمین هسته همو دا تو بگر اگر این درست شده این کار نیست ایسو بخنکیو هم قدر کار میکنی که میسرگ میره در شکم میخری.
دو پسری سفرگل نوروه در روسیه هستند ولی حالا هر دوی آنها در خانه بیکار ماندند. سفرگل میگوید که پسرانش تأمین کننده اساسی آیله بزرگی او و برادری معیوبشان بودند. حالا آنها به خانه پول نمیفرستند و روزگاری خانواده با نفقه پولی پیش میرود.
ما اکنام در افتگیم حضیر، اردم اکنام، نانم اکنام، قندم اکنام، یک قنده سوم، یک لینچه آر 262 سوم، یک جمعه خلق، یک جمعه میخری.
شریف بیگ پسری سفرگل میگوید آنها از بازار آرد خریده نان میپزند. این کم خرجتر است.
نان میکنیم امجادا میسول اگم برای کودک ها خرچ کنیم دیگه با همین زندگی را پیش میبریم.
بنابر پژوهش بانک جهانی در دوره پاندمی بیش از 40% آیله ها در تاجیکستان خراجات خود را برای خریدن خوراکواری کم کردند. کارشناسان بانک بالاروی میزان فقر را پیشگویی میکنند.
انتظار میرود کاهش انتقال های پولی مهاجران تیر ماه سال 2020 سبب افزایش کم بضاعتی شود. آیله های کم بضاعت در تاجیکستان نسبت به آیله های میان حال بیشتر به پول مهاجرت وابستند. بیش از 80% خانواده هایی که از مهاجران پول دریافت می کنند می گویند اکثرا این مبلغ را برای خوراکه و دیگر مواد نیاز اول صرف می نمایند.
رحمان علماسوف کارشناس مسائل مهاجرت بر این باور است که در آغاز سال 2021 وضع در تاجیکستان یک بار بهتر می شود. به اندیشه او روسیه حالا شدیداً به نیروی کاری نیاز دارد و مسکو مجبور است به مهاجران اجازه ورود دهد یا حتی امکان دارد خودش آنها را ببرد.
10% درآمد مجموعی محصولات داخلی روسیه از حساب مهاجران است. از این 1 یا 2% از حساب مهاجران کاری تاجیک. تصور کنید اگر این مهاجران نباشند، اگر مهاجرت 50% کاهش یابد، حجم مجموعی محصولات داخلی روسیه 5% کم می شود. بنابراین آنها مجبور می شوند از این راه استفاده کنند.
حالا معلوم نیست که تا کجا این پیشگویی های کارشناس درست است، اما در هر صورت تحلیلگران بانک جهانی حدس می زنند که وضع در سالهای 2021 و 2022 بهتر می شود. البته در صورتی که اگر واکسینه ضد کووید 19 مورد استفاده عموم قرار بگیرد.
دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان می رسد. تشکر می گویم که تا این لحظه هم را تماشا کردید و چون همیشه اخبار از این بیشتر را شما می توانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و ما هر روزه نوارهای روز را در صفحه خودمان در آزادی ویدیو در یوتیوب می گذاریم. همچنین صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. یادتان نرود فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. تا آن دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومن احمدی تقدیم میکنم. شرکت های سقورته یا بیمه در تاجیکستان در 9 ماهی سال 2020 بیش از 80 میلیون سومانی، زیاده از 7 میلیون و 100 هزار دلار فایده به دست آوردند. بنا به اطلاع بانک ملی تاجیکستان که اداره مسئولی نظارت بازار سقورته است، این آمار در مقایسه به همین دوره سال پیش 31 میلیون سومانی زیاد است. در تاجیکستان عین زمان 18 شرکت سقورته عمل میکنند که از آنها دو شرکت دولتی و باقی خصوصی هستند. وزارت امور خارجه آذربایجان با اعتراض به سفر آرا ایوازیان، نخست وزیر ارمنستان، به ولایت جدای طلب قره‌باغ کوهی، آن را یک اغوا و تلاش برای برانگیختن تنش نامید. ایوازیان روزی 5 ژانویه به این ولایت رفت و با حکومت جدای طلب آن داوید بابایان ملاقات انجام داده، برنامه مشورت های دو طرفه را امضا کرد. لیلا عبدالله، سخنگوی وزارت امور خارجه آذربایجان، با نشر یک بیانیه رسمی گفت سفر غیرقانونی به قره‌باغ کوهی مخالف به سازش صلح بین آذربایجان و ارمنستان و روسیه است که به جنگ 44 روزه بین باکو و یروان برای آن ولایت جدای طلب پایان داد. سازش آتش بس که به جنگ های سخت میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان پایان داد که روزی 27 سپتامبر آغاز یافت و در نتیجه آن هزاران نفر کشته شدند. کمیته امنیت ملی قرغیزستان میگوید مسئولان وزارت فرهنگ، اطلاعات و سیاحی این کشور بنای شرکت تبع و نشر ارکین تا آرا غیرقانونی از روی خط دولتی میراث تاریخی و فرهنگی بیرون کردند. با آگاهی خدمات مبارزه ضد فساد کمیته، مسئولان وزارت فرهنگ قرغیزستان در رفت بیرون کردن بنای ارکین تا آرا از روی خط مذکور از مقام خود سوء استفاده کردند. بنای کارخانه تبع و نشر ارکین تا آرا که در کوچه کیوی شهر بیشکک نزدیک گلگشکی ارکیندیک جایگیر است، سال 2002 بر روی خط دولتی میراث تاریخی و فرهنگی شامل کرده شده بود. تخریب، بازسازی و تغییر بناهایی که شامل این روی خط هستند تنها با اجازت حکومت قرغیزستان صورت میگیرد. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، گفت که حکومت قصد دارد در سراسر کابل کامیراهای پیشرفته نصب کند تا از این راه با تروریستان و دزدان بهتر مبارزه برند. طرح نصب کامیراها بیشتر از 100 میلیون دلار است و آن را دفتر نتو در افغانستان میپردازد. امرالله صالح در این باره روز 6 ژانویه در فیسبوک خبر داد و گفت که دستگاه‌های نو کاری کامیراهایی را که سال 2008 در پایتخت افغانستان نصب شدند فوق‌العاده بهتر میکند. دفتر نتو در افغانستان حال این خبر را شرح نداده است. اعلان امرالله صالح در زمانی است که بمب‌گذاری و حمله و خونریزی در شهر کابل و دیگر گوشه‌های افغانستان افزوده، خطری از راه خارج شدن مذاکرات برای خاتمه دادن به جنگ در کشور را زیاد کرده است. قرار است همین هفته حکومت افغانستان و طالبان مذاکرات برای صلح را در قطر از سر بگیرند. مذاکرات بین الافغانی ماه سپتامبر آغاز یافت، ولی طرف‌ها تاکنون به پیشرفت چشمگیری نایل نشدند. حکومت چین قبول گروهی از متخصصان سازمان جهانی تندرستی را به تأخیر انداخته است که می‌خواهند سرچشمه خروج کرونا ویروس نو در شهر ووهان را تحقیق کنند. مدیر سازمان تدروس ادهانوم گبریورس روزی 5 ژانویه گفت از آنکه مقامات چین هنوز هم مسئله سفر متخصصان را نهایی نکرده است بسیار مایوس شده است. دو عضو هیئت متخصصان در راه به سوی چین دریافتند که هنوز اجازه ورود به پکن ندارند و بقیه هیئت در دقیقه‌های آخر پیش از سفر گفتند که باید صبر کنند. مدیر سازمان جهانی تندرستی به خبرنگاران گفت که تحقیق سرچشمه خروج بیماری برای سازمان از اولویت‌های کارش است. مایکل رایان، رهبر بخش حالت‌های فوق‌العاده سازمان جهانی تندرستی، گفت که نگرفتن روادید سبب تأخیر سفر هیئت به چین شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز 6 ژانویه اظهار داشت که گفتگوها دایر به سنه دقیق و ترتیب مخصوصی سفر هیئت متخصصان ادامه دارد. مسئله تحقیق سرچشمه خروج فوق‌العاده پیچیده است. برای تامین کاری منظم متخصصان بین‌المللی ما باید رسمیات ضروری را اجرا کنیم، گفته است مسئول سازمان جهانی تندرستی.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پونزده پزشکی آینده تاجیکستان که در دانشگاه طبی الماتوی قزاقستان تحصیل میکنند میگویند ممکن است دانش آموزی آنها در آنجا ناتمام ماند. سرانی دانشگاه این حالت را به سازشنامه بین دولتی و تصمیم دانشگاه بستگی میدهند. دانش آموزان تحصیل اساسی 5 ساله را ختم کردند، اما برای اینترناتورا یا تحصیل همزمان با کار آموزی از آنها مبلغ طلب کرده می شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه می کنم. مهور خلیلوف یکی از 15 دانشجوی سال ششم دانشگاه طبی به نام اسفندیاروف الماتوی قزاقستان گفت رئیست دانشگاه با او و همسبقانش تا نیمه‌های ماهی یانور مهلت داده است که مبلغ تحصیل را در بخش اینترناتورا سپرند. تا این وقت تحصیل آنها بر اساس یک گرانت دولتی قزاقستان رایگان یا بی‌پول بود.
سال 2000 سال قدی قزاقستان تاجیکستان حکومت تاجیکستان دغاور بستگی است. مکی 20 سال میشد که دامی دانشگاه 7 سال پرای تحصیل خوانده، سیپس گرفته تمام کرده هستند و شهروندان تاجیکستان همین یکم سال است که خیلی پرابلم رخ داده ای شده است. سپتامبر اون درس شروع کردیم و اکتبر این پرابلم گفتن که هم خیلی پرابلم است. شما باید سالیگه در اساس دغاور تحصیل کنید.
این گروه دانشجویان تاجیک میگویند که سال 2015 بر اساس سازشنامه دو جانبه تعلیمی توسط مرکز برنامه‌های تعلیمی وزارت معارف و علم تاجیکستان شامل دانشگاه شدند. قرار بود 7 سال از حساب مبلغ‌های بلاوازی قزاقستان تحصیل کنند. در وزارت معارف و علم تاجیکستان گفتند که از مشکل دانشجویان آگاه هستند و توسط وزارت کارهای خارجی به سفارت تاجیکستان در قزاقستان و وزارت معارف و علم آن کشور مراجعه کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت معارف و علم تاجیکستان گفت دانشگاه طبی قزاقستان شرطنامه دانشجویان تاجیک را مثل دانشجویان قزاق 5+2 امضا کرده است، اما در اصل آنها در یک زینه از حساب گرانت تحصیل میکنند. جمشید شادیخان یکی دیگر از دانشجویان تاجیک گفت اگر دو سال دیگر در بخش اینترناتورا تحصیل نکنند در آینده نمیتوانند همچون طبیب کار کنند. وی نگرانی کرد که حالا در برابر نهادهای مربوطه قزاقستان جانب تاجیکستان هم برای خارج نشدن دانشجویانش تلاشی نمیکند. وی با نگرانی گفت
پریکاز ما در نوشتگیه که ما باید 7 سال پره بخونیم، سپیشالیست بشیم، بعد برویم. شهرنامه 82000 دلار میشه از سالش، دو سالش 4 کورس شش دهیم، یک کورس بلو ایما هسته، هممون یا دگاور قطعی اومدگیم. مقصد یا شهرنامه شدگیه، چند شهرنامه شدگی نشته. انا او را گرفتیان، مورا نمیخورشون که مورا همون دگاور ده،
اینترناتورا تجربه بعدی دیپلمی است که ختم کرده های رشته طبی دو سال دیگر در آن تحصیل میکنند. ماموریت دانشگاه طبی به نام اسفندیاروف شهر الماتوی قزاقستان با فرستادن مکتوب رسمی از وزارت معارف و علم این کشور خواسته است مشکل دانشجویان را بررسی کنند. در نسخه مکتوب که در دست رادیوی آزادی هم هست گفته شده است که گروه دانشجویان تاجیک در این دانشگاه بر اساس سازشنامه دو جانبه قزاقستان و تاجیکستان تحصیل میکنند. در پاسخ به مکتوب دانشگاه وزارت معارف و علم قزاقستان گفته است از بودجه این وزارت برای تحصیل در بخش اینترناتورا مبلغ پیش بینی نشده است و برای آماده کردن متخصصان طب از حساب بودجه وزارت تندرستی قزاقستان مبلغ جدا می شود. ولی دپارتمنت علم و ذخیره های انسانی وزارت تندرستی قزاقستان در نامه جوابی گفته است در اساس سازشنامه میان قزاقستان و تاجیکستان از سال 2000 گرانت های دولتی تعلیمی تنها تحصیل در بخش بکالور و ماگیستراتورا را فرا میگیرد و آموزش در بخش اینترناتورا پیش بینی نشده است. در سفارت تاجیکستان در قزاقستان به رادیوی آزادی گفتند از مشکل دانشجویان تاجیک خبر دارند و در صورت مراجعه خطی موضوع را شرح خواهند داد. حالا حدود 30000 دانشجوی تاجیک در خارج کشور تحصیل میکنند. تعداد بیشتر آنها در روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان و بلاروس هستند. تعداد دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های قزاقستان 10 نفر گفته میشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تصمیم راه اندازی محدودیت در انتقال نیروی برق به منزل ساکنان منطقه های روستایی در تاجیکستان با سرشوی سیبری هوا در کشور به هم آمد، در حالی که در بیشتری از مناطق تاجیکستان امشب سردی هوا تا به 10 درجه زیر صفر پایین آمد، منزل بیشتری از ساکنان دیهات کشور بدون منبع گرمی ماندند. من اسکندر فیروز از دیهات شهر وعده دیدن کرده جزئیات موضوع را برای تان پیشنهاد میکنم. هوای سرد صبح 6 ژانویه بیشتری از ساکنان شهرک نوروز در حدود شهر وحدت را وادار میکرد که از خانه هایشان بیرون نایند، زیرا پس از شب ببرقی تنها ساعت 5 به منزلشان برق رسید و آنها تلاش میکردند خانه شان را گرم و از پی تهیه غذا باشند. اگر صاحبان حوله ها در این منطقه طبق معمولی از آتشدان و صندلی استفاده کنند، مقامات به صاحب منزل در بناهای بسیار طبقه نصب بخاری های آتشی را اجازه نمی دهند. دوستی بیکف ساکن شهرک نوروز می گوید که شب گذشته بعد از یک ساعت قطع انتقال نیروی برق خانهش به مثل سردخانه خنک شده است، زیرا بنای 5 طبقه منزل آنها از بتون بنیاد شده است.
این لطش باشد همین رئیس برق یا که حکومت یک مسئله شد بیند که همین مچخه گرد کنیم. گرد کننده مگزین ها در میفروختگی ممکن نیست، یکان چی نیست، ما پیچکن همیشونیم به هیچ همین مورا کانتر همین نشد بفهمن.
در مقایسه با ساکنان بناهای بلند آشیانه، صاحبان حوله ها در شرایط ببرقی زندگی آسوده تری دارند، زیرا حتی در شرایط بودن نیروی برق آنها منزلشان را با انگشت و هیزم در بخاری ها گرم میکردند و غذا را نیز در آتشدان آماده میکردند. خوجابک نوروف ساکن شهری وحدت به رادیو آزادی گفت که ناچار است برای گرم کردن منزلش از انگشت استفاده کند. وی در طبقه دوم زندگی میکند و میگوید در شرایط ببرقی مجبور است همه روزه برای خریداری انگشت تا 50 سومانی صرف کند.
دین هیتش دارم، پچکا دارم، علاو میکنم، کمر دارم، ایزون دارم، یه روزه یک ساتل ملاو میکنم، کمر اینی گرسگیم.
کارشناسان عرصه انرژی جاری شدن محدودیت انتقال نیروی برق به ساکنان مناطق روستایی را علاج از نایلاجی می دانند، زیرا به گفته آنها مشاهده ها از سال 1932 حاکیست که در تاجیکستان هر 7-8 سال کمابی سخت در رودخانه کشور مشاهده می شود. بهرام سراجوف سابق رئیس شرکت برق تاجیک به رادیو آزادی گفت که کمابی سال جاری با مصرف زیاد نیروی برق از سوی اهالی تاجیکستان همراه است.
دوره پیش استفاده مردم همگی 12-13% استحصال تشکیل میکرد. حدود 45-50% شده که
ماهی ژانویه سال 2017 مقامات انرژی تاجیکستان اعلام کرده بودند که تولید نیروی برق در کشور به حجم کافی رسیده است و از این به بعد جاری کردن محدودیت برق یا لیمیت در کشور مال تاریخ می شود. اما زمستان امسال نشان داد که لیمیت در تاجیکستان هنوز مال تاریخ نشده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
دولت چین با کارشناسان سازمان جهانی تندرستی اجازه ورود به این کشور را نداده است. این در حالی است که قبلا چین موافقت کرده بود تا کارشناسان این سازمان برای تحقیق منشأ خروج کرونا ویروس به شهر ووهان سفر کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. تدروس ادانوم گبریسوس رهبر سازمان جهانی تندرستی روز سه‌شنبه گفت از صادر نشدن اجازت‌نامه برای سفر متخصصان سازمان از سوی دولت چین مایوس شده است. به نوشته خبرگزاری رویترز رهبر سازمان جهانی تندرستی گفته است عازم چین بودند. قرار بود تیم کارشناسان بین المللی اول ماه ژانویه برای تحقیق در مورد اصل پیدایش کرونا ویروس در سال 2019 به شهر ووهان چین سفر کنند. نماینده این سازمان روز 16 دکامبر سال گذشته گفته بودند پکین از این اقدام استقبال کرده است. ولی تدروس ادانوم گبریسوس، رهبری سازمان جهانی تندرستی، روز 5 ژانویه گفت با مقامات ارشد چین در تماس بود و بار دیگر با صراحت اعلام کردیم که این ماموریت برای سازمان جهانی بهداشت یک اولویت محسوب می شود. مایک رایان، مدیر اجرایی برنامه های اضطراری سازمان جهانی تندرستی، گفته است دو کارشناس عضو تیمی که قرار بود به چین روند، سفر خود را الکی آغاز کرده در کشور سوم بودند، ولی اکنون برمی گردند. با این حال رایان امیدواری کرده است که مشکل سفر به چین به زودی حل خواهد شد. خروج کرونا ویروس در چین انتقادهای زیادی را برای پکین به دنبال داشت. کشورهای مختلف جهان از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از رفتار چین در مبارزه با کووید 19 انتقاد کردند. ماه گذشته شبکه CNN در گزارش گفت در آغاز پیدایش کرونا ویروس نو، چین شدت پهنشوی آن را پر به جهان گزارش نداده است. CNN در گزارش گفته بود با 117 صفحه اسناد داخلی مرکزی نظارت و پیشگیری بیماری ها در ووهان چین دسترسی پیدا کرده است. به اطلاع CNN این سندها نشان می دهند که چگونه حزب کمونیستی چین معلومات های حیاتن مهم برای پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس را از جهان پنهان کرده است. از زمان پیدا شدن بیماری در شهر ووهان در یک سال قبل تا کنون بر اثر پندمی فراگیر کرونا ویروس بیش از 1.8 میلیون نفر در سراسر جهان جان باخته و زیاد از 80 میلیون کس به این بیماری مبتلا شدند.
از ازل شیر نبود شیرا حضرت زردوشت برآورد که او اولین شاعر پیغمبر و پیغمبر شاعر بود است شعر او شعله آتش آتشش شعله شیر سرخی روی عجم این طمع بخواب شاعران را مسوپارت نبوسیدم بخواب اسب شیراز نمی رفت اگر سعدی نبود کس نمی رفت و شیراز نبود حافظ اگر بلکه شیراز نبود در نظری اهل نظر شاعران را مسپار بخوام شاعران را مسپارت نبوسیدم بخوام
یک دختر 23 ساله تاجیک از شهر دوشنبه بکارت خود را در مزایده بین‌المللی آنلاینی با نرخ $10,000 به فروش گذاشته است. سامانه شبی اول اوکسیون و یا میدان مزایده های آنلاینی فروشی بکارت است. در این پایگاه صدها دختر باکره از کشورهای گوناگون جهان حقوق شبی اول را به فروش میگذارند. این پایگاه اخیراً اعلان یک دختر تاجیک را به نشر رساند که گفته است میخواهد بکارتش را فروشد. در اعلان او نوشتند میخواهم مردی ثروتمندی را پیدا کنم و در آینده زنی خوبی برای او شوم. من دختری گبدرا مهربان و خوبی هستم. دختر ملت خود را تاجیک و از شهر دوشنبه معرفی کرده نوشته است 23 ساله است. خبرنگار رادیو آزادی در پایگاه شب اول با دختر مکاتبه کوتاه داشت. اسم دختر همان طور که خود را معرفی کرد به رادیو آزادی معلوم است ولی از بردن نامش به دلایل اخلاقی خودداری می‌ورزیم. او در مکاتبه کوتاه گفت آیله اشان در وضع دشواری مالیوی است و قرض دارند و از این راه می‌خواهد آیله اشان را از قرض رها کند. اما مصاحبی ما با سوال‌های بعدی پاسخ نگفت و نوشت تنها با مشتریان جدی برای این کار خواهد گرفت که آمادند $10,000 و خرج سفر او را به شهر دبی و یا ترکیه بدهند. گفت برای گذشتن از تشخیص های طبی که بکارت او را ثابت کند حاضر است، اما با شرطی که مشتری خرج های این گونه تشخیص را نیز بپردازد. از کشورهای آسیای میانه تنها از تاجیکستان و ترکمنستان یک نفری به چنین مضمون اعلان دادند. شماری دختران در این پایگاه از ازبکستان و قرغیزستان و قزاقستان به مراتب بیشتر است. در میان کشورهای آسیا از همه بیشتر از ایران دختران در این پایگاه اعلان گذاشته خواستار دامادهای خارجی شدند که حاضرند بر عوض شب اول به آنها پول بدهند. نرخ بکارت در این مزایده وابسته به سن و سال از 3 تا 1 میلیون دلار بوده است. در همین حال سامانه شب اول که بنیادگذار شرکت در جزیره های مارشال ذکر شده است می نویسد در این داد و ستد هیچ مسئولیت بر دوش ندارد. هم دختران باکیره و هم مردان ثروتمند خریدار داوطلبانه یعنی با خواهش خود معلومات خیش را در این پایگاه وارد می کنند و در صورت ضرورت می توانند آن را پاک کنند. به گفته این نمایندگان پایگاه همه گونه مکالمه و عهد و شرط میان فروشنده و خریدار صورت می گیرد و سامانه در این میان مسئولیت ندارد. ماموران سامانه تنها با خواهش بانوان عکس های فرستاده آنها را درست سنجی می کند و در گوشه عکس های سنجیده شده تمغه می گذارد تا خریداران به حقیقی بودن صورت ها باور حاصل کنند. صناعت سالیه و حقوق شناسی تاجیک و راهبر سازمانی فمیدا می گوید موافقه قانونگذاری تاجیکستان این عمل جنایت شمرده نشده است. او روزی 5 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
Ну, тут то, что не запрещено законом, вот принимается где-то. Колумбанистки запрету, колумбанистки камукардан, йоуниркардан. А как и доктор Худаш хочешь, то, что больше догад.
سولیو افزود جلب زنان به تن فروشی و یا مجبور کردن آنها از نظر قانون جنایت است و در تاجیکستان مقامات چنین شخصان را به جوابگاری میکشند. اما این حالت را به گفته او نه چارچوبه قانون بلکه از دریچه اخلاق و عفت زنان و مشکلات اجتماعی که به سر آنها می آید باید بررسی کرد. موافق قانونگذاری تاجیکستان تن فروشی شخصان بالغ از 18 سال بالا جنایت به حساب نمی رود و تنها حقوق ویران کنی ماموری شناخته شده است. بنابر ماده 130 کدکس حقوق ویران کنی ماموری برای مشغول شدن به فاحشگی شخص را از 600 تا 1200 سومانی جریمه میکنند. در صورتی در دوام یک سال صادر شدن این کردار می توانند تا 2400 سومانی جریمه و یا تا 15 شبانه روز حبس کنند. مریم دولتاوا روانشناسی تاجیک میگوید در شرایط جهانی شوی این عمل تا رفت به کاری معمولی تبدیل می شود و احتمال این دختر از این گونه راهی پولکار کردن آگاه شده و آن را امکانیت می شمارد. او گفت:
به خود را نمی خواهم، همچون از اخلاق من دختر را محکوم کردم اصلا نمی خواهم، به اینجا حق هم ندارم، ولی از باید روانشناسی می بیم که این عمل از اکی واقعا اون چیز به شما کتاست که نوعیلاجه است، این عمل خیلی مانند است به خودکشی، زیرا برای که فرزندی که در زنی که در تاجیکستان در محیط متردیفته است به نکاح بی توی و کسی بدن خود را فروختن، این یک چیز خیلی و خیلی مشکل است. این چگونه به این خدم آدم آمده خطر میکرد روزی میشود، این رسار سر تحشتوی گذاشتن که روزش به این حال است.
خانم دولت و افزود به جای محکوم کردن اگر جامعه امکان می داشت به این گونه دختران و آیله هایی که در شرایط دشوار قرار گرفتن دست کمک دراز می کرد تا این گونه حالت ها جای نمی داشت. در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع باکیرگی دختران جدی برخورد می شود. مردم مناسبت های محرمانه پیش از عروسی را قبول ندارند و در صورت افشای به اصطلاح نادختری عروس را از خانه شوهر و حتی والدان بیرون می کنند. برای پیشگیری از چنین پیش آمدی ناخوشایند دختران در تاجیکستان پیش از عروسی از تشخیص طبی می گذارند تا باکیره بودن خود را اثبات کنند. اما حامیان حقوق بشر آن را در حق دختران تحقیر می حسابند و بارها از حکومت تاجیکستان خواستند این طلبات را بکار کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
بهادر عثمانوف مشتنی معروفی تاجیک در دومین رقابت خود در بوکس حرفه‌ای غالب شد. نومانجان یوسوپوف متخصص 47 ساله تاجیک سرمربی باشگاه فوتبال آلای اوشی قرغیزستان تعیین گردید. سون هیونگ مین هملگری باشگاه تاتنهیم انگلیا و منتخب کره جنوبی بهترین فوتبالباز آسیا در سال 2020 گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مشزنی معروف تاجیک بهادر عثمانوف که صاحب راحت به بازی های تابستانه المپی در توکیو میباشد، در دومین رقابت خود در باکس حرفه‌ای غالب آمد. او در دایره مسابقه دسته‌ای که 5 ژانویه در سوچی دایر گردید، در وزن تا 64 کیلو بر امیر بصیروف غلبه کرد. مشتنی تاجیک به هیئت دسته مراد گسیف شامل بود. قوازمایی 4 راوند ادامه یافت و حساب برابر شد. از روی نتیجه راوند 4 پیروزی نصیب عثمانوف گردید. یادآور می شوم بهادر در اولین رقابت خود در بوکس حرفه‌ای که 24 دکبر سال گذشته در مسکو دایر گردید، در وزن سبک بر ویلدن میناسوی روسیگی غلبه کرد. بهادر عثمانوف قهرمان فعلی بوکس هوسکاری در آسیا با المپیاده توکیو که تابستان امسال برگزار خواهد شد راحت گرفته است. خبر دیگر، نومان جان یوسوپوف متخصص 47 ساله تاجیک سرمربی باشگاه آلای اوش که در پریمیر لیگا یا لیگ برتری فوتبال قرغیزستان بازی میکند تعیین شد. سرمربی نو را 5 ژانویه به اعضای باشگاه آلای معرفی کردند. باید گفت که آلای در موسم سال 2020 در پریمیر لیگا جای 5 را کسب کرده برنده جام قرغیزستان شده است. نومان جان یوسوپوف سالهای مختلف سرمربی دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند بود. همراه استقلال با جایزه های مسابقات قهرمانی کشور و مدال طلای جام تاجیکستان سرفراز گشته است. تحت رهبری او خوجند 2 بار برنده مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان شده، سال 2018 اولین بار به مرحله گروهی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافته است. نومان جان یوسوپوف به رادیوی آزادی گفت که دسته آلای من حیث برنده جام قرغیزستان به حق شرکت در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مشرف شده است. آقای یوسوپوف افزود:
ما در بازی گروهی بازی میکنیم، دست پر قواد هستند. اول در نقشه هست که ما باید 2-3 بازیگری با مهارت به دست دعوت کنیم.
و خبری آخرین، سون هیونگ مین حملگری 28 ساله باشگاه تاتنهم انگلیا و منتخب کره جنوبی، بهترین فوتبالباز آسیا در سال 2020 که آن را نشریه ورزشی فوکس سپورتس آسیا تأسیس داده است اعلان گردید. برای این جایزه 24 بازیگر داوطلب بود. در این باره سامانه نشریه خبر داده است. ضمناً سون هیونگ مین باری 4 پی هم به عنوان بهترین فوتبال بازی آسیا دست یافت. سردار آزمون حملگری باشگاه زنیت سنگ پیتربورگ روسیه و منتخب ایران در جای 2 قرار گرفت. حملگری باشگاه ژاپنی اولسان جونیور نیگران مقام 3 را کسب نمود. در رای دهی نمایندگان نشریه های بزرگترین قاره آسیا اشتراک کردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما مهبوره کیرامو و روزنامه‌نگار و مؤلف مستند مردی کار می باشد. این فیلم درباره زنانی که سری راه در خطلان انتظار کارفرما می نشستند و با پول ناچیز کارهای خاص مردان را انجام می دهند واکنش زیاد آورد. صحبت ما با مهبوره کیرامو و درباره مستندهای گرفتش، مشکلات زنان در تاجیکستان و وضعی آزادی بیان در آستانه سال نو برگزار شد.
مهپور اکیرومو و روزنامه‌نگار، کارگردان و پرودوسر، او را بیشتر از روی مطلب های رسانه ایش می شناسند که حکایت از روزگاری بانوان تاجیک می کند. مهپور اکیرومو و در خبرگزاری آسیا پلوس مسئول لایحه های ویژه ژورنالیستی مانند سلام سسیدی و پچوم سیل سیسترا بود. مؤلف فیلم های مستند مردی کور، سلکنده و ریچور است که از حیات سنگین ساکنان نواحی دوردست تاجیکستان حکایت میکند. او مؤلف لایحه 180 درجه نیز هست. چند پیش سازوری جایزه بهترین حامی حقوق انسان 2020 گردید. 8 سال تجربه کور و همکاری با رسانه های داخلی و خارجی دارد، از جمله با آسیا پلوس، سپوتنیک تاجیکستان و اسوسییتد پرس. سالهای اخیر او همچنین در دایره همکاری با اینترنیوز، AWPR و اکادمی وسایل اخبار عمومی تاجیکستان بر روزنامه‌نگاران جوان قالب‌های جدیدی سحر می‌آموزد.
محبوب سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. نخست می‌خواستم درباره فیلم مردیکار پرسم. ایده تهیه این فیلم از کجا پیدا شد و هدف از برداشتن آن چه بود؟
ایده فیلم دو سال قبل پیدا شد. رستگاب درباره بزرگ مردیکار زنان پیشتر از ایده من، یعنی پیشتر از اون که همین فکر به سرم اومد، خبرگزاری آسیا پلاس یک مقاله کوتاه 2 دقیقه اینا کپشن ویدیو تهیه کرده بود و رستگاب همون وقت من همچون پرودوسر در لایحه سلام سوسیدی کار میکردم و همین ویدیوی 2 دقیقه اینا در دایره همون لایحه آماده شده بود. راستی دیدم بسیار تاثیرم کرد و فکر کردم که این موضوع است که باید فراتر از اون، یعنی 2 دقیقه بیشتر باید آماده شود و یک مطلبی بزرگ حجم تر باید باشد. و چند وقت از پیش بودم در نظر دارم همین فکر در سرم بود، اما جرأت نمی کردم از پیش شوم، چون که تو این دم من مثلا از پی آماده کنی فیلم مستند هیچگاه نبودم و فکر میکردم شاید از وطاش نبرم. بعد وقتی همین جانب اینترنیوز آزمون اعلان شد، فکر کردم که الگه وقتش اومد باید از پدرش شوم و یک بار رفتم همراهشون صحبت کردم، همراهی همون زنها، و راستیکاب اعتمادم کامل تر شد که این موضوع سازوار یک فیلم مستند است، چون که وقتی شما درباره یکون مشکلات در دایره 1-2 دقیقه مطلب آماده میکنید، نمیدونم چرا، اما تجربه کاری من نشون میدهد که تاثیرش اونقدر زیاد نمیشود، یعنی که تماشابینان میتوانند کامنتاری گذارند، شرح گذارند، در اطرافش صحبت کنند، اما توجه ساختارهای لازمه را جلب نمیکند وقتی که شما تنها 2 دقیقه مواد آماده میکنید. اما وقتی یک چیزی جدیتر آماده میکنید، یعنی فیلم مستند است مثال، یا یکم سوژتی تحلیلی، اون وقت مثلا اهمیت میدید.
هدفش چی بود؟
هدفش همین بود که ساختارهای دخلدار توجه ظاهر کنند و از پای حل این مشکل شوند، چون که خودتون میدونید که این بازار مثلا دیروز پیدا نشد، بازار زیاده از 10 سال علاقه فعالیت میکنند، زنها همه روزه اونجا میبین از پسی روزی خود، و راستی گپ در این سال زمان به فکر من شرمندگی است که مثلا همین خیلی زنها تا امروز باشند و از پای روزیشون شوند. و این رو
کدام لحظه های فیلم خاطر ما بودند؟ مثلا برای من اون لحظهش خاطر ما بود که نورسان خورسال تا بیگاه در خانه مادرشان را منتظر میشن تا مادرشان از بعد از کار برای آنها یکان خوراک بیارد. برای خود شما کدام لحظهش بسیار خاطرمان بود؟
پسی پرده، پسی فیلم لحظه های خیلی زیاد بودن که تاثیر بیشتر داشتن. مثلا برای من تا امروز خیلی علم‌آور است که در برابر همین زنها کودکایشون میبین و بزرگ همراهشون کار میکنن. مثلا اونها حالا نوبالغ هستند، اما برابر مادرشون میروند همون مردی کاری میکنن. فرق ندارد اون دختر است یا پسر است. مثلا قهرمان سیومم بی بی سیوده دخترش صنف 8 میخواند و برابری او میرود و کار میکند، که به فکر من بسیار یک حالت ناگوار است.
خیلی خوب. یک مؤلف تا کجا میتواند همدرد قهرمان یا پرسنج خود باشد؟ شما خود را همچون مؤلف بی طرف و یا بی حس میشمارید؟
در ژورنالیستیک البته به ما میاموختند که در فکولته ژورنالیستیک اصلا در ریداکسیا میاموزند که ما باید بی طرف باشیم ژورنالیستان، یعنی که بالانس رو یا کنیم، موازنت و بی‌طرفی خود مثلا نسبت به موضوع نشان دهیم. اما به نظر من وقتی که شما علاقه به حیث رژیسور و موضوع نگاه میکنید، به طرفی ظاهر کردن تماما نمیشود.
بعد از پخش فیلم مردیکار در شبکه یوتیوب، خب سر و صداهای زیادی را در شبکه های اجتماعی به میان آورد، کمک های زیادی هم به قهرمان های فیلم شما رسید. فکر میکنید رسالت شما با همین به اتمام رسید؟
راستی گپ نی، مقصد من البته کمی دیگر بود. من میخواستم که مثلا وزارت مهنت توجه کند و مشکل اونو حل کند، اما در اوغوز طوری گفتم وزارت مهنت توجه نکرد افسوس، اما نفرانی بودن که خواستن کمک خود به اونو رسانند و اینم خوب است، چون که تو امروز من با اون بانوها در علاقه هستم، زنگ میزنن. راستی گپ تو امروز من از پخش این فیلم علاقه زیاده از 4 ماه گذشت، تو امروز آدم های هستن که با اونو کمک میبرند. مثلا من با زلفیه، همون زنی که دو دخترش همه روز در خانه میگذارد و میرود، با اون چند روز پیش هم صحبت شدم. در این مدت، یعنی در 4 ماه، اون خیلی کمک پولی زیاد گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید که روی موج‌های رادیو آزادی پخش می‌شود. مهمان امروز ما هستند مهپور کیراموا، مؤلف فیلم مردکار و روزنامه‌نگار تاجیک. صحبت را ادامه می‌دهیم.
شما در آغاز صحبت گفتید که موجودیت چنین بازار، بازار مردکار، بازار زنان یک شرمندگی است. چرا؟
ببینید، ما درباره استقلالیت صحبت میکنیم، همه روز میگوییم که شکرگزار باید باشیم، چون که وطن ما امروز گلگل شکوفان است، مشکلاتش نیست. اما وقتی شما مثلا این چیز در تلویزیون های دولتی میبینید، در تصورتون تماما یک کشوری خیلی آباد و آرام مثلا در نظرتون پیدا میشد، اما وقتی شما یک قدم بیرون از پایتخت میروید، شما میبینید که حقیقت واقعیت تماما دیگر است. من البته میفهمم که برای چی تلویزیون های دولتی همه وقت جهتی گویم خوبی شاید روزگاری ما رو نشان میدین، اما به نظر من باید این پهلوی موضوع هم نشان داده شود.
فیلم نوی شما سلکنده که همین چند روز پیش پخش شد، درباره زندگی سخت ساکنان یک دهه دوردست در ناحیه کوهستان مسجد قسمه کرد. پیش از آن فیلم علی چار هم درباره زندگی سخت ساکنان یک دهه دوردست در ولایت بدخشان نقل میکرد. فکر نمیکنید که روی دشواری های زندگی مردم تمرکز کردید و از پدیده های مثبت کنار جوی میکنید؟ در نتیجه خب این خلاصه پیش می آید که زندگی تاجیکان به خصوص زنان خیلی سخت و سنگین است.
اگر من بالای سختی زندگی مردم توجه نکنم،
یعنی معقول
است که باید کنم؟ به نظرم بسیار
تلویزیون های دولتی ما بیشتر روی پهلوهای یعنی مثبت و خوب زندگی مردم تمرکز می نه، اما شما از این طرف فکر نمی کنید که کار هر دوی شما یک گونه است؟ آنها خوب تنها یعنی از گوک یک بهش میخوان تصور کنن، شما دوزخ میخوان.
خوب ببینید، در دایره فعالیت روزنامه‌نگاری من سالهای بود که من مثلا خیلی زیاد درباره پهلوهای مثبت حیات در تاجیکستان نقل میکردم. مثلا همون لایحه سلام سوسیدی روستیگاب، ما 187 یا 85 ویدیو آماده کردیم، همش موضوع های مثبت بودن. در باره مثلا کمبودی ها ما اصلا صحبت نمی کردیم. من گفتنی نیستم که مثلا امروز من تنها در باره کمبودی صحبت میکنم. حالا در دایره مثلا فعالیتی من همچون ریژیسور و همچون ژورنالیستی مستقل، من تنها 3 فیلم آماده کردم که اون البته تنها در باره پهلوهای سخت زندگی مردم بود، اما این معنی اون را ندارد که فردا من مثلا در باره پهلوهای خوبش هم نقل نمی کنم. البته این گونه موادها هم می شود در آینده.
فیلم های تهیه کرده شما اساسا در دایره لایحه های گرانتی عملی می شوند، موضوع های شما را که انتخاب می کند؟ کسانی که گرانت می دهند و یا خودتان؟
نه، البته تنها خودم. مثلا در جامعه یک اندیشه بسیار قالبی پیدا شده است که اگر گرانت باشد، پس اونها دیکته میکنند که تو چی موضوع باید از پسش شوی. درست؟ این گونه نیست. من نمیدونم برای چی شما خیلی فکر میکنید. این خیلی نیست. موضوع ها از جانب هر یک مثلا مؤلف мустақилона пешниҳод мешаванд ва то имрӯз масалан ягон созмоне ки ба ман масалан маблағ пешниҳод кардааст барои масалан банавор гирифтани ин ё он филм, то имрӯз нагуфтанд ки не маҳпура ин мавзу ба мо ҷолиб нест, мавзу дигар аст пайш шав. Не, ин хеле набуд. То имрӯз масалан ман мустақилона худам пеш мекунам ва дахолатам накардам.
Хуб аст. Интизори шумо аз ин филмҳо чист? Масалан шаън ва шӯҳрат, ҷоизаҳо дар фестивалҳо, розӣ будан аз худ, маблағ ё ҳалли мушкили мардум?
Ҳалли мушкили мардум. حالی مشکل مردم چون که من چند بار مثلا در اینترویو دیگرم تکرار کرده بودم و گفته بودم که اگر پس از نشر مثلا پروبلم های مردم مشکلات مردم حل نشود پس من به مقصد نرسیدم پس اون فیلم یک
معرفی خون نرسید
بله
خب یک سال دیگر داشتم و بعدا درباره فعالیت روزنامه‌نگاری شما می‌خواستم بپرسم لایحه نیروی شما در چیز خواهران شما کمی پیش از اون یادآور شدید اصلا صحبت با زنان موفق را در بر می‌گیرد فیلم‌های مردکار و سیلکنده باشند بیشتر درباره زندگی سختی زنان در منطقه‌های دوردست تاجیکستان قصه می‌کند به نظر شما مشکلات اصلی زنان تاجیک امروز کدام هستند
مشکلات خیلی زیادن راستی گپ اگر خوب نمبر کنیم اگر به نظر من در جامعه امروزه ما افسوس اما زن تا حال در زینه پایان تر است به نظر من از هر نگاه حتی اگر مثلا اگر در مثال زنهای مردکاری که از مثلا در برای زندگیشون من فیلم آماده کردم اگر در مثال اونو نگاه کنیم به موضوع ببینید که همه آنها نخوندند و مردهای خانوادهشون ضرور هم نشمردند که این زنها باید حالو در اوون کودکی به مکتب روند تحصیل کنند بعدن به دانشگاه روند یعنی زن جایگاهش همیشه صد قدم دورتر از مرد است در جامعه ما
هر چند سالهای اخیر اینقدر با معاملی شدن
بله هر چند بله ببینید همین زنهایی که در مرد کار بزرگ هستند همهشون تقریبا تو صنف 4 تن هم مکتب خواندن خیلی این امکان دارد من نمیدانم اکنون ببینید که اگر همین مشکل حل نشود فرزندان اونها هم دوچاری همین پرابلم می شوند برای چی چون که اونها وقت ندارن مبلغ ندارن که فرزندانشون مکتب خواند مثلا در همون مردی کار بزرگ اگر شما روید تو بینید تقریبا گفتم همون دختری که صنف 8 است مکتب نمی رود چون که وقت ندارد چون که مبلغ باید یابد برابر مادر باز کودک هستند که از اونها خردترند و اونها هم مکتب نمی خوانند یعنی که این پرابلم هیچگاه روی حل خودشان نمی یابد بله اگر امروز مثلا همین پرابلم حل نشود پس تقدیر اونها در فرزندانشون تکرار می یابد بله به نظر من در جامعه امروزه ما نقش زن کمتر باید توجه بیشتر شود و نگاه مردم هم دیگر شود
اینجا رسیدیم به پایانه برنامه مهمان آزادی همصحبتی ما بودند مهبوره کرامو و روزنامه‌نگار و مؤلف فیلم مردکار من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه اینجا با شما خداحافظی میکنم
چشمانی آبی منم بیدارو اما غرق خوابی اگر دورو بری دنیا بگردی مثالی من چونی ناشیم نیابی بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سردی به صدایی شب های سرد به صدایی
برای شبها انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران.
گونه عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتون می شود. من شاله گل خواجه با شما هستم و نخست به سرخط موضوع امروز ششمی انور توجه کنید. لیمیت برق دوباره جوری شد، محدودیت برق قرار گردیده، ساکنان بلند اوشونه ها را در تاریکی و خنکی گذاشت.
در کننده مگزین ها در میفروختگی ممکن نیست، یکان چیزید ما پیچکن همشونید.
سختار اردوگاهی مجرانی افغان و پاکستانی را از بین برد و آنها زیر هوای سرد منتظری حل سرنوشتشان هستند. و پدر قبودیانی برای نظر است که باید پنج گونیکایش در دوشنبه زندگی کنند. اولین پنج گونیکا در تاجیکستان هفته گذشته به دنیا آمدند.
امیدوار هستم که یک خانه از دوشنبه چیه میخواهد برای کودکان، آینده هم کودکان.
در تاجیکستان از شب گذشته رسما لیمیت برق جاری شد. انتقال برق از نیمه شب تا صبح قطع کرده می شود. این اعلان در شرایط صدا داد که تاجیکستان را در چند روز اخیر سرمای شدید فرا گرفته است. مسئولان شرکت برق تاجیک گفتند لیمیت تنها به اهالی ده ها دخل داشته، در نسبت ساکنان بناهای بلند اوشونه استفاده نمی شود، ولی مشاهده های به رادیو صوفی برعکس این گفته ها را نشان می دهد.
بلند طبقه های شهرک نوروزی شهری وحدت شبی نخستین بازگشت محدودیت برق این بناها را خیلی سرد کرده است. چند منزلی پنج طبقه که از بتون ساخته شده است حالا غیر از برق منبع دیگری گرم شوی ندارد. منزل ها پس از خاموش کردن بخاری های برقی در طول یک ساعت به کلی سرد می شوند. در همین شرایط ساکنان این بناها شبی گذشته را از ساعت 11 تا 6 صبح به برق و در سردی روز کردند.
همین حاضر برق خاموش کنی نسبت همین خانه ما ای بیتون ساخته که پنل میگن همین بیتون، بیتون ریخته که همتا چار یک روز یک هفته دامی دوم ساخته که همین ما یک ایلوت شد باشد همین رئیس برق یا که حکومت یک مسئله شد بیند که همین ما چه گرد کنیم. گرد کننده مگزین ها دا میفروخته که ممکن نیست، یکان چیزید ما پیچکن همیشونیم به هیچی. همین مورا کمتر همین نشد بفهمن، همین مورا کمتر از طرفی خوبیش نشان تیان که ما چکار کنیم.
ساکنان میگویند اکثریت باشندگان در بلند منزل های بتونی جوانانند و اکثریت کودکان خردسال دارند. در برخی از این منزل ها ساکنان از نایلاجی بخاری های مواد سوختش با انگیش نصب کردند.
دیم هیتش دارند
برخ نیست خیل خونه را گرم میکنه.
پچکه دارم الو میکنم، کمر دارم، ایزون دارم، یه روزه یک ساتل ملو میکنم، کمری عینی گرفته گیم. برای که گفتم با بو گپ شد که کم اصلاف های که با اون خلی لامپشای او خلی گرفته هم با مردم. نه هم گفتم در اون خوردنه او سنو رو میدونه ها اشتراف کردی ها یک لامپشکا پنجه او سن خپن.
ساکنان میگویند چند روز قبل از جاری کردن محدودیت انتقال برق نمایندگان مقامات محلی با آنها واخورده تاکید کردند که حتی ساکنان بناهای بلند منزل برای گرم کردن خانه ها از بخاری های برقی استفاده نکنند. تحلیلگران بخش انرژی جاری کردن محدودیت انتقال برق به ساکنان را علاج از نایلاجی میدانند. زیرا به گفته آنها مشاهده ها از سال 1932 حاکی است که در 7-8 سال یک دفعه در رودخانه های تاجیکستان کمابی شدید پیش می آید.
دوره پیش وقتی گاز بود و دیگر سو بود، استفاده مردم همگی 12-13 فویزی استثال تشکیل مفتن میکرد. حوض 45-50 فویز شدگی. تناسب تحلیل کنید، تمام پزی گرم کنید منزل، بعد او بگرم چی کردم، 80 فویزی روزگار تشکیل میکنند. 5 مرتبه زیاد کردیم، 6 مرتبه زیاد کردیم استعمال برق در اویله ها.
اما برخی تحلیلگران دیگر بر اینند که استفاده کافی نشدنی منبع‌های دیگری تولید نیروی برق از جمله مرکزهای برق و گرمی‌دهی در پایتخت و مرکزهای مأموری شهر و ناحیه‌ها، عدم بنیاد چنین مرکزها در مناطق کشور سبب بازگشت دوباره برای جاری کردن محدودیت انتقال برق در کشور شده است. ماه ینوری سال 2017 مقامات انرژی تاجیکستان اعلان کرده بودند که تولید برق در کشور به حجم کافی رسیده است و از این به بعد جاری کردن محدودیت برق در کشور مال تاریخ شد.
صدها مهاجر از افغانستان و پاکستان و دیگر کشورها در روزهای سرد زمستان در اردوگاه لیپا در شمال غرب بوسنیا و هرزگوینا در بیرون میخوابند. سربازان این کشور برای آنها یک پناهگاه نو میسازند تا زمستان را در شرایط مناسب سپری کنند، ولی هیچ معلوم نیست که آنها را کی به اردوگاه نو میکوچونند. تایری سفر گزارش میدهد.
صدا مهاجر و پناهجو منتظر سرپناهی درست در بوسنیا و هرزگوینا. تقریبا 800 نفر روز را زیر آسمان در هوای سرد در اردوگاه لیپا سپری میکنند. اکثریت از افغانستان و پاکستان و بنگلادش اند. روز 23 دسامبر قسم زیادی اردوگاه سوخت. سببش حالا هم معلوم نیست. اردوگاه هم بعد از آن آتش گرفت. کارمندان یک مؤسسه امدادی آن را ترک کردند. سربازان حالا پناهگاهی نوی دارای برق و گرمی میسازند. پناهگاه کامل نیست و معلوم هم نیست که مهاجران را آنجا میبرند. وقتی مقامات با اردوگاه رفتند، ساکنانش با طلب شرایط بهتر اعتراض کردند.
ما عدالت می خواهیم. حقوق ما را رعایت کنید.
لیپا را در اصل همچون پناهگاه موقتی ساختند. بعضی از قسم های اردوگاه از ساختار امین ماند، ولی ساکنانش به نشان اعتراض در بیرون می خوابند. آنها می خواهند که به پناهگاه نوی مناسب برای زمستان گذرند. سازمان جهانی مهاجرت وضع را وحشتناک خوانده است.
سازمان جهانی مهاجرت و همکارانش به حدی که می توانند کمک می رسانند. اما واضح است که باید راه حلی دراز مدت و پایدار پیدا کرده شود.
مقامات نیت داشتند ساکنان لیپا را آخری دکبر بکوچانند، اما در مسئله کجا بردنشان به سازش نرسیدند. از این رو مهاجران در لیپا ماندند. در چند سال گذشته ده ها هزار مهاجر در راه به سوی کشورهای اروپای غربی به بوسنیا وارد شدند. بسیاری از آنها در این کشور درماندند. اتحادیه اروپا برای کمک به مهاجران به بوسنیا 95 میلیون دلار داد. بعد از آتش گرفتن اردوگاه بیشتر از 4 میلیون دلار دیگر وعده کرد. صدها نفری که اینجا ماندند امید زیاد ندارند که در این روزهای تاریک زمستان احوالشان بهتر می شود.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهم. پدری اولین پنجگانه کودک در تاجیکستان می گوید برای تربیت شایسته فرزندانش در پایتخت به منزل نیاز دارند. این پنجگانه کودک هفته پیش در یکی از سالخانه های شهر دوشنبه به دنیا آمدند. به قول والدین این نوزادان، نگهبینی آنها در دهه دوردست ولایت ختلان مشکل است و امیدوارند حکومت دستشان را می گیرد. سروناز روح‌الله و امرالدین علیمف از شرایط زندگی این عائله سرفرزند قصه می کنند.
رحمان نورمرادوف پدری اولین پنجگانه کودک در تاجیکستان امروز ها سر تشویش است. اکثرا پشت در تولد خانه است و از حال همسر و فرزندانش خبردار می شود. شام به قبادیان به منزل بر می گردد که قرار است پنج طفلی نوزادش را هم به زودی آنجا برد. اما شرایط این خانه نگرانش کرده است.
خانه یک دختر یک پسر دارم. اتم بچم با اپم اویلشون کتی. زندگی با وزمین یکون شرایط آشخانه چی برای چی نداشتیم وشی نیست یا دن نوریم نیست های طرف های حکومت چیزی کمتر بیادم دادن و برای گویدکان آینده با چی نیست
جوا منزل
منزل نیست و شرایط با مطلب شکریم.
رحمان و همسرش فرزند سیومی خود را انتظار بودند، اما تشخیص اولتراسادو پنج طفل را در بطنی همسرش نشان داد.
یک ماه بود امنوخه شهری تو چیز اوزید گذاشتن مثلا گفتن که همین خیلی همین خیلی با رویان کردن که هم طرفای دوشنبه اینجا به اینجا اومد همین خیلی مثلا دل همین خیلی بودن خیلی خوشحال بودیم با خوشحال شدیم حیران شدیم یک بار.
رحمان مرمرادوف مهاجر است، ولی با سبب بسته شدن مرزها حدود یک سال می شود جای کار معینی ندارد. همسرش هم خانشین است. میگوید با یک نوع زندگی خود را پیش می بردند، اما اکنون حیرانند چگونه این پنج کودک را کلون می کنند.
شرایط دیخه مثل شما با معلوم برای کودکان وفشی شرایط ما نیست. ما امیدواریم که از جناب اولی جمهوری تاجیکستان، از رهبر شهر دوشنبه، یکان امیدوار هستم که یکان خانه از دوشنبه تیار می ساختید برای کودکان، آینده هم کودکان
تا این دم مقامات محلی در ولایت ختلان به خانواده پنجگانیک ها کمک کرده وعده دادند که در حولی پدریشان با اونها خانه می سازند. اما این آیله جوان می گوید بزرگ کردن یک بار پنج طفل در شرایط دهه با نظر داشتی کمبود برق و گرمی مشکل است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
ظاهراً آغاز سال نو هم به مسئله بسته بودن مرزها روشنی نه انداخت. از سال گذشته به این طرف نبودی امکانی سفر به روسیه زندگی خانواده های زیادی توجیک را در وطن مشکل کرد. بعضی از آنها مجبورند از حساب شکم خود صرفه کنند. همکارانی ما از تلویزیون نستایش وریمه در این باره گزارش دارند.
سعادت امروز برای خوراکی نصف روزی شوربای بی‌گوشت آماده کرده است. از آغاز پاندمی و بسته شوی مرزها این خانواده خوراکی بی‌گوشت می‌خورند. قبلا زندگی آیله پنج نفره سعادت از پول مهاجرت پیش می رفت. شوهرش عبدالصمد که تا زمان پاندمی در روسیه کار می کرد، حالا از بیکاری به مردکار بازار دوشنبه می رود تا حد اقل نام پولی یک روزش را پیدا کند. معاش ناچیز سعادت هم که از راه روبی به دست می آورد برای خریدن مواد خوراکه صرف می شود.
بابا سبا همسوم های آخه. همسوم که نحصر باشه و چیزای نحض می گیریم. با کم که باشه بابا سبا همسوم می گیریم.
عبدالصمد به صبرانه انتظار باز شدن مرزها است. بر عوض کاری وزنین او در دوشنبه پولی ناچیز میگیرد. این کار هم دائمی نیست و روزهای هم میشود که با کیسه خالی به خانه برمیگردد.
نداریم همه شرایط تو قینه در مردی کاری چند قمی روزش در میره مثل که در زلون کار میکنیم و همه قمی بروریم یا که شرایط وزمین هسته همه در تو بگر اگر این درست شده این کار نیست ایسو بخنکیو. هم قدر کار میکنی که میسرگ میره در شکم میخری.
دو پسری سفرگل نوروه در روسیه هستند، ولی حالا هر دوی آنها در خانه بیکار ماندند. سفرگل میگوید که پسرانش تأمین کننده اساسی آیله بزرگی او و برادری معیوبشان بودند. حالا آنها به خانه پول نمیفرستند و روزگاری خانواده با نفقه پولی پیش میرود.
ما اکنام در افتگیم حضیر، اردم اکنام، نانم اکنام، قندم اکنام، یک قنده سوم، یک لینچه آر 262 سوم، یک جمعه خلق، یک جمعه میخری.
شریف بیک پسری سفرگل میگوید آنها از بازار آرد خریده نان میپزند. این کم خرجتر است.
نان میکنیم همجدا میسول اگم برای کودک ها خرچ کنیم دیگه با همین زندگی را پیش میبریم.
بنابر پژوهش بانک جهانی در دوره پاندمی بیش از 40% آیله ها در تاجیکستان خراجات خود را برای خریدن خوراکواری کم کردند. کارشناسان بانک بالا روی میزان فقر را پیشگویی میکنند.
انتظار می رود کاهش انتقال های پولی مهاجران تیر ماه سال 2020 سبب افزایش کم بضاعتی شود. آیله های کم بضاعت در تاجیکستان نسبت به آیله های میان حال بیشتر به پول مهاجرت وابستند. بیش از 80% خانواده هایی که از مهاجران پول دریافت می کنند می گویند اکثرا این مبلغ را برای خوراکه و دیگر مواد نیاز اول صرف می نمایند.
رحمان اولماسوف کارشناس مسائل مهاجرت بر این باور است که در آغاز سال 2021 وضع در تاجیکستان یک بار بهتر می شود. به اندیشه او روسیه حالا شدیداً به نیروی کاری نیاز دارد و مسکو مجبور است به مهاجران اجازه ورود دهد یا حتی امکان دارد خودش آنها را ببرد.
10% درآمد مجموعی محصولات داخلی روسیه از حساب مهاجران است. از این 1 یا 2% از حساب مهاجران کاری تاجیک. تصور کنید اگر این مهاجران نباشند، اگر مهاجرت 50% کاهش یابد، حجم مجموعی محصولات داخلی روسیه 5% کم می شود. بنابراین آنها مجبور می شوند از این راه استفاده کنند.
حالا معلوم نیست که تا کجا این پیشگویی های کارشناس درست است، اما در هر صورت تحلیلگران بانک جهانی حدس میزنند که وضع در سالهای 2021 و 2022 بهتر می شود. البته در صورتی که اگر واکسن ضد کووید 19 مورد استفاده عموم قرار بگیرد.
دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. تشکر میگویم که تا این لحظه هم را تماشا کردید و چون همیشه اخبار از این بیشتر را شما میتونید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و ما هر روزه نوارهای روز را در صفحه خودمان در آزادی ویدیو در یوتیوب میگذاریم. همچنین صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما از آن است. یادتان نرود فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. تا آن دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگ خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شرکت های سقورته یا بیمه در تاجیکستان در 9 ماهی سال 2020 بیش از 80 میلیون سومانی، زیاده از 7 میلیون و 100 هزار دلار فایده به دست آوردند. بنا به اطلاع بانک ملی تاجیکستان که اداره مسئولی نظارت بازار سقورته است، این آمار در مقایسه به همین دوره سال پیش 31 میلیون سومانی زیاد است. در تاجیکستان عین زمان 18 شرکت سقورته عمل میکنند که از آنها دو شرکت دولتی و باقی خصوصی هستند. وزارت امور خارجه آذربایجان با اعتراض به سفر آرو ایوازیان نخست وزیر ارمنستان به ولایت جدای طلب قره‌باغ کوهی آن را یک اغوا و تلاش برای برانگیختن تنش نامید. ایوازیان روزی 5 ژانویه به این ولایت رفت و با حکومت جدای طلب آن داوید بابایان ملاقات انجام داده برنامه مشورت های دو طرفه را امضا کرد. لیلا عبدالله و سخنگوی وزارت امور خارجه آذربایجان با نشر یک بیانیه رسمی گفت سفر غیرقانونی به قره‌باغ کوهی مخالف به سازش صلح بین آذربایجان و ارمنستان و روسیه است که به جنگ 44 روزه بین باکو و یروان برای آن ولایت جدای طلب پایان داد. سازش آتش بس که به جنگ های سخت میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان پایان داد که روزی 27 سپتامبر آغاز یافت و در نتیجه آن هزاران نفر کشته شدند. کمیته امنیت ملی قرغیزستان میگوید مسئولان وزارت فرهنگ، اطلاعات و سیاحی این کشور بنای شرکت تبع و نشر ارکین تا آرا غیرقانونی از روی خط دولتی میراث تاریخی و فرهنگی بیرون کردند. با آگاهی خدمات مبارزه ضد فساد کمیته، مسئولان وزارت فرهنگ قرغیزستان در رفت بیرون کردن بنای ارکین تا آرا از روی خط مذکور از مقام خود سوء استفاده کردند. بنای کارخانه تبع و نشر ارکین تا آرا که در کوچه کیوی شهر بیشکک نزدیک گلگشکی ارکیندیک جایگیر است، سال 2002 بر روی خط دولتی میراث تاریخی و فرهنگی شامل کرده شده بود. تخریب، بازسازی و تغییر بناهایی که شامل این روی خط هستند تنها با اجازت حکومت قرغیزستان صورت میگیرد. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، گفت که حکومت قصد دارد در سراسر کابل کامیراهای پیشرفته نصب کند تا از این راه با تروریستان و دزدان بهتر مبارزه برند. طرح نصب کامیراها بیشتر از 100 میلیون دلار است و آن را دفتر نتو در افغانستان می‌پردازد. امرالله صالح در این باره روز 6 ژانویه در فیسبوک خبر داد و گفت که دستگاه‌های نو کاری کامیراهایی را که سال 2008 در پایتخت افغانستان نصب شدند فوق‌العاده بهتر می‌کند. دفتر نتو در افغانستان حال این خبر را شرح نداده است. اعلان امرالله صالح در زمانی است که بمب‌گذاری و حمله و خونریزی در شهر کابل و دیگر گوشه‌های افغانستان افزوده، خطری از راه خارج شدن مذاکرات برای خاتمه دادن به جنگ در کشور را زیاد کرده است. قرار است همین هفته حکومت افغانستان و طالبان مذاکرات برای صلح را در قطر از سر بگیرند. مذاکرات بین الافغانی ماه سپتامبر آغاز یافت، ولی طرف‌ها تاکنون به پیشرفت چشمگیری نایل نشدند. حکومت چین قبول گروه از متخصصان سازمان جهانی تندرستی را به تأخیر انداخته است که می‌خواهند سرچشمه خروج کرونا ویروس نو در شهر ووهان را تحقیق کنند. مدیر سازمان تدروس ادهانوم گبریوس روز 5 ژانویه گفت از آنکه مقامات چین هنوز هم مسئله سفر متخصصان را نهایی نکرده است بسیار مایوس شده است. دو عضو هیئت متخصصان در راه به سوی چین دریافتند که هنوز اجازه ورود به پکن ندارند و بقیه هیئت در دقیقه‌های آخر پیش از سفر گفتند که باید صبر کنند. مدیر سازمان جهانی تندرستی به خبرنگاران گفت که تحقیق سرچشمه خروج بیماری برای سازمان از اولویت‌های کارش است. مایکل رایان رهبر بخش حالت‌های فوق‌العاده سازمان جهانی تندرستی گفت که نگرفتن روادید سبب تأخیر سفر هیئت به چین شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز 6 ژانویه اظهار داشت که گفتگوها دایر به سنه دقیق و ترتیب مخصوصی سفر هیئت متخصصان ادامه دارد. مسئله تحقیق سرچشمه خروج فوق‌العاده پیچیده است. برای تامین کاری منظم متخصصان بین‌المللی ما باید رسمیت ضروری را اجرا کنیم، گفته است مسئول سازمان جهانی تندرستی.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پونزده پزشکی آینده تاجیکستان که در دانشگاه طبی الماتوی قزاقستان تحصیل میکنند میگویند ممکن است دانش آموزی آنها در آنجا ناتمام ماند. سرانی دانشگاه این حالت را به سازشنامه بین دولتی و تصمیم دانشگاه بستگی میدهند. دانش آموزان تحصیل اساسی 5 ساله را ختم کردند، اما برای اینترناتورا یا تحصیل همزمان با کار آموزی از آنها مبلغ طلب کرده می شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه می کنم. مهور خلیلوف یکی از 15 دانشجوی سال 6 دانشگاه طبی به نام اسفندیاروف الماتوی قزاقستان گفت رئیست دانشگاه با او و همسبقانش تا نیمه‌های ماهی ژانویه مهلت داده است که مبلغ تحصیل را در بخش اینترناتورا سپرند. تا این وقت تحصیل آنها بر اساس یک گرانت دولتی قزاقستان رایگان یا بی‌پول بود.
سال 2000 سال قدی قزاقستان تاجیکستان حکومت تاجیکستان دغاور بستگی است. مکی 20 سال میشد که دامی دانشگاه 7 سال پرای تحصیل خوانده، سیپس گرفته تمام کرده هستند. شهروندان تاجیکستان همین یکم سال است که خیلی پرابلم رخ داده شده است. سپتامبر اون بدن درس شروع کردیم و اکتبر یه پرابلم گفتن که هم خیلی پرابلم است. شما باید سالیگه در اساس دغاور تحصیل کنید.
این گروه دانشجویان تاجیک میگویند که سال 2015 بر اساس سازشنامه دو جانبه تعلیمی توسط مرکز برنامه‌های تعلیمی وزارت معارف و علم تاجیکستان شامل دانشگاه شدند. قرار بود 7 سال از حساب مبلغ‌های بلاوازی قزاقستان تحصیل کنند. در وزارت معارف و علم تاجیکستان گفتند که از مشکل دانشجویان آگاه هستند و توسط وزارت کارهای خارجی به سفارت تاجیکستان در قزاقستان و وزارت معارف و علم آن کشور مراجعه کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت معارف و علم تاجیکستان گفت دانشگاه طبی قزاقستان شرطنامه دانشجویان تاجیک را مثل دانشجویان قزاق 5:2 امضا کرده است، اما در اصل آنها در یک زینه از حساب گرانت تحصیل میکنند. جمشید شادیخان یکی دیگر از دانشجویان تاجیک گفت اگر 2 سال دیگر در بخش اینترناتورا تحصیل نکنند در آینده نمیتوانند همچون طبیب کار کنند. وی نگرانی کرد که حالا در برابر نهادهای مربوطه قزاقستان جانب تاجیکستان هم برای خارج نشدن دانشجویانش تلاش نمیکند. وی با نگرانی گفت
پریکاز مودا نوشتگی کی ما باید 7 سال پره بخونیم، سپیشالیست بشیم، بعد برویم. شرنامه پچتی $2000 میشه یا سالش. دو سالش 4 کورسی شش دهیم. یک کورس بلو ایما هسته. هممون یا دگاور قطعی اومده گیم. مقصد یا شرنامه شدگی. چند شرنامه شدگی نشته. انا او را گریفتیان مورا نمیخورشون که مورا همون دگاور ده.
اینترناتورا تجربه با دیپلمی است که ختم کرده های رشته طبی 2 سال دیگر در آن تحصیل میکنند. ماموریت دانشگاه طبی به نام اسفندیاروف شهر الماتوی قزاقستان با فرستادن مکتوب رسمی از وزارت معارف و علم این کشور خواسته است مشکل دانشجویان را بررسی کنند. در نسخه مکتوب که در دست رادیوی آزادی هم هست گفته شده است که گروه دانشجویان تاجیک در این دانشگاه بر اساس سازشنامه دو جانبه قزاقستان و تاجیکستان تحصیل میکنند. در پاسخ به مکتوب دانشگاه شاه وزارت معارف و علم قزاقستان گفته است از بودجه این وزارت برای تحصیل در بخش اینترناتورا مبلغ پیش بینی نشده است و برای آماده کردن متخصصان طب از حساب بودجه وزارت تندرستی قزاقستان مبلغ جدا می شود. ولی دپارتمنت علم و ذخیره های انسانی وزارت تندرستی قزاقستان در نامه جوابی گفته است در اساس سازشنامه میان قزاقستان و تاجیکستان از سال 2000 گرانت های دولتی تعلیمی تنها تحصیل در بخش بکالور و ماگیستراتورا را فرا میگیرد و آموزش در بخش اینترناتورا پیش بینی نشده است. در سفارت تاجیکستان در قزاقستان به رادیو آزادی گفتند از مشکل دانشجویان تاجیک خبر دارند و در صورت مراجعه خطی موضوع را شرح خواهند داد. حالا حدود 30,000 دانشجوی تاجیک در خارج کشور تحصیل میکنند. تعداد بیشتر آنها در روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان و بلاروس هستند. تعداد دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های قزاقستان 10 نفر گفته میشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تصمیم راه اندازی محدودیت در انتقال نیروی برق به منزل ساکنان منطقه های روستایی در تاجیکستان با سرشوی سیبری هوا در کشور به هم آمد. در حالی که در بیشتری از مناطق تاجیکستان امشب سردی هوا تا به 10 درجه زیر صفر پایین آمد، منزل بیشتری از ساکنان دیهات کشور بدون منبع گرمی ماندند. من اسکندر فیروز از دیهات شهر وعده دیدن کرده جزئیات موضوع را برای پیشنهاد میکنم. هوای سرد صبح 6 ینور بیشتری از ساکنان شهرک نوروز در حدود شهر وحدت را وادار میکرد که از خانه هایشان بیرون نایند، زیرا پس از شب ببرقی تنها ساعت 5 به منزلشان برق رسید و آنها تلاش میکردند خانه شان را گرم و از پی تهیه غذا باشند. اگر صاحبان حوله ها در این منطقه طبق معمولی از آتشدان و صندلی استفاده کنند، مقامات به صاحب منزل در بناهای بسیار طبقه نصب بخاری های آتشی را اجازه نمی دهند. دوستی بیکف ساکن شهرک نوروز می گوید که شب گذشته بعد از یک ساعت قطع انتقال نیروی برق خانهش به مثل سردخانه خنک شده است، زیرا بنای 5 طبقه منزلی آنها از بتون بنیاد شده است.
این لطشه باشد همین رئیس برق یا که حکومت یک مسئله شد بیند که همین مچخه گرد کنیم. گرد کننده مگزین ها در میفروختگی ممکن نیست، یکان چی نیست، ما پیچکن همیشونیم به هیچی همین مورا کانتر همین نشد بفهمن.
در مقایسه با ساکنان بناهای بلند آشیانه، صاحبان حوله ها در شرایط ببرقی زندگی آسوده تری دارند، زیرا حتی در شرایط بودن نیروی برق آنها منزلشان را با انگشت و هیزم در بخاری ها گرم می کردند و غذا را نیز در آتشدان آماده می کردند. خوجابک نوروف ساکن شهری وحدت به رادیو آزادی گفت که ناچار است برای گرم کردن منزلش از انگشت استفاده کند. وی در طبقه دوم زندگی میکند و میگوید در شرایط ببرقی مجبور است همه روزه برای خریداری انگشت تا 50 سومانی صرف کند.
دین هیتاش دارم، پچکا دارم، علاو میکنم کمر دارم، ایزن دارم، یه روزه یک ساتل ملاو میکنم کمر اینی گرسگیم.
کارشناسان عرصه انرژی جاری شدن محدودیت انتقال نیروی برق به ساکنان مناطق روستایی را علاج از نایلاجی می دانند، زیرا به گفته آنها مشاهده ها از سال 1932 حاکیست که در تاجیکستان هر 7-8 سال کمابی سخت در رودخانه کشور مشاهده می شود. بهرام سراجوف سابق رئیس شرکت برق تاجیک به رادیو آزادی گفت که کمابی سال جاری با مصرف زیاد نیروی برق از سوی اهالی تاجیکستان همراه است.
دوره پیش استفاده مردم همگی 12-13% استحصال تشکیل میکرد. حدود 45-50% شده که
ماهی ینور سال 2017 مقامات انرژی تاجیکستان اعلام کرده بودند که تولید نیروی برق در کشور به حجم کافی رسیده است و از این به بعد جاری کردن محدودیت برق یا لیمیت در کشور مال تاریخ می شود. اما زمستان امسال نشان داد که لیمیت در تاجیکستان هنوز مال تاریخ نشده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دولت چین با کارشناسان سازمان جهانی تندرستی اجازه ورود به این کشور را نداده است. این در حالی است که قبلا چین موافقت کرده بود تا کارشناسان این سازمان برای تحقیق منشأ خروج کرونا ویروس به شهر ووهان سفر کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. تدروس ادانوم گبریسوس، رهبر سازمان جهانی تندرستی، روز سه‌شنبه گفت از صادر نشدن اجازت‌نامه برای سفر متخصصان سازمان از سوی دولت چین مایوس شده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، رهبر سازمان جهانی تندرستی گفته است عازم چین بودند. قرار بود تیم کارشناسان بین المللی اول ماه ینور برای تحقیق در مورد اصل پیدایش کرونا ویروس در سال 2019 به شهر ووهان چین سفر کنند. نماینده این سازمان روز 16 دکامبر سال گذشته گفته بودند پکین از این اقدام